داریوش آشوری، نویسنده و محقق و مترجم، که از او کتاب‌های فرهنگ سیاسی، مجموعه مقاله‌ها، همونطور که اون شب عرض کردم خدمتتون، چاپ شده، بعضیاش متاسفانه به دست ما نرسیده. ایران شناسی چیست و کارهای نمایشی، نمایش در چین همراه با دوست دیگرمون بهرام بیزایی، نمایش در ژاپن و چنین گفت زرتشت نیچه، و صاحب مقالاتی در نشریه ها و ماهنامه های ادبی.
بنده اول قرار نبود که در این شبها به عنوان گوینده برنامه‌ای داشته باشم، ولی بعد از طرف کانون نویسندگان به من تکلیف شد که گفتاری برای این شبها تهیه کنم. به هر حال این تکلیف رو من میبایستی که به جا می آوردم. من با خودم فکر کردم که در چه بابی سخن میشه گفت با شما. به حال اون چرا که باید گفت در زمینه مسائل آزادی بیان و قلم، دوستان من اعضای کانون نویسندگان در این شبها با شما در میان گذاشتند و من حرف تازه‌ای در این باب نداشتم. پس فکر کردم که به مناسبت اینکه اینجا شبهای شاعران هم هست و اندیشیدن درباره شعر یکی از مشغله‌های ذهنی من هست، درباره شعر با شما حرفی بزنم، درباره ماهیت شعر و ارتباطش با ذات انسان. عنوان گفتار من شعر آزادی است. از اونجایی که من اعتقاد دارم، البته به پیروی از عنوان شاگردی در محضر گروهی از متفکران و بزرگان، که انسان یک قلمرو درونی آزادی داره و هرچند هم که عرصه بیرونی بر او تنگ بشه، اما این عرصه درونی همواره مال اوست، حتی در بدترین شرایط. و انسانهای بزرگی هستند و بودند که اثبات کردند که انسان دارای قلمرو آزادی درونی است، که هیچ زوری و نیرویی نمیتونه این قلمرو رو تصرف کنه. و به گمان من این قلمرو با شعر و ذات شعر ارتباطی داره. به همین لحاظ موضوع سخنم رو شعر آزادی است انتخاب کردم، و از اونجا که وقت تنگه و همچنین فرصت برای من کوتاه بوده برای تهیه این گفتار، کوتاه می کنم سخنم رو. چه چیزی است که ما را به سوی شعر و شاعران می کشاند؟ کیانند این فرزندان انسان که تخت سلطنت خیش را در درون و در دل ما می نهند، اینان که تخت سلطنت نه به بازو گرفتند؟ این لولی و شان شورید سر یا لاوبالیان پردر، این زمزمگران خوش آوا که با رنگین کمان کلمات هر زمان راه خیالشان نقشی دیگر پیش چشم ما می کشد. کدام است اون لحظه‌ای که ما خود را بیش از هر زمان دیگر به آنها نیازمند احساس می کنیم؟ کدام است اون لحظه‌ای که شعر بر دل ما می نشیند و دل ما شعر می طلبد؟ شاعر کیست؟ شنونده یا خواننده شعر کیست؟ کدام تار ظریف ابریشمی است که این دو را به هم می پیوندد؟ لحظه ارتباط میان شاعر و خواننده یا خواننده شعر، لحظه تولد شعر است. لحظه ایست که شعر زندگی خود را آغاز می کند و آواها و کلمات و نقشهای نوشته بر کتابها معنا و حال و حالتی دیگر پیدا می کنند. لحظه تولد شعر لحظه همدلی و همسخنی است. همدلی و همسخنی میان دل و زبانی گویا که از آن شاعر است و دل و زبانی خاموش یا لال که دل و زبان خواهنده شعر است. و این همدلی و همسخنی از آنجا حاصل می شود که هر انسانی شاعری در درون دارد که اگر در زیر بار جنبه های دیگر وجود او سرخورده و سرکوفته و در هم شکسته نباشد، می خواهد جهگاه از درون او سر برکشد. این چنگی که در درون انسان است نیازمند دستی است که آن را بنوازد، زیرا انسان نیازمند تغنی و ترنم است. دستی که این چنگ را به نغمه در می آورد دست شاعر است و اگر این چنگ در دل شاعری خاموش یا لال یا سرود نیاموخته باشد، دستی دیگر آن را به ترنم می آورد که از آن شاعری گویا و سراینده است. در این لحظه برخورد میان این دو شاعر است که شعر آفریده می شود و اگر شاعران این همه نیازمند خواهنده شعرند و این همه طاووسوار جلوه می فروشند، شاید از این جهت است که با وجود آنها شعر کامل نیست. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه می کشم. و اما کدام است لحظه دیدار این دو شاعر گویا و خاموش؟ لحظه دیدار این دو شاعر همان است که ناصر خسرو قبادیانی اون مرد آزاده اون را آنات رهایش می نامد. آنی که آدمی از خود و خیشتن روزمره حسابگر محکوم و منکوب شرایط و مناسبات و ملاحظات اجتماعی، از خیشتن پرستی و خودخواهی، از آز آزمندی، از نیاز به وسیله و ابزار بودن و وسیله و ابزار کردن دیگران، از دروغ و دغل، از مصلحت و سود فارغ می شود. در لحظه فراغت است که این شاعر درونی رخ می نماید. در لحظه ای که از خشونت زندگی روزمره و از گردش چرخهای مصلحت و سود و سود پرستی خبری نیست. در این لحظه است که این شاعر درون که از بند رسته است، نیازمند همدلی و همسخنی، نیازمند تغنی و ترنم می شود. اون لحظه است که انسان در عالی ترین اقلیم وجود خود، در اقلیم آزادی درونی پای می گذارد. در اون لحظه است که شعر متولد می شود. شاملو گفته است شعر رهایی است، نجات است و آزادی است. تردیدی است که سرانجام به یقین می گراید. آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی، اگر آزادی جان را این راه آخرین است. در این اقلیم آزادی است که آدمی از خود فارغ و به چیزهای دیگر مشغول می شود، چون چیز از او برتر، فراتر، دور دستر، زیباتر است. آدمی از زشتی های خیش می برد و عاشق زیبایی می شود که آدمی عاشق می شود و در این مشغولیت به معشوق، به معشوقی که زیباست، از جهانی فارغ می شود و با گسیختن بندهای خود از خیش و خیشتنی، بندی دیگر را پذیرا می شود که عین آزادی است. حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. در چنین لحظه شیفتگی و شیدایی و در بند و زنجیر این تعلق عالی است که عاشق بر دو کون آستین فشان می شود. پس لحظه میعادی است میان شاعر و عاشق و در همزبانی شاعر و عاشق است که شعر زاده می شود. شاعر شور حال عاشق را با رنگین کلمات، با رنگین کمان کلمات خیش بر بلندای افق نقش می زند و تارهای رنگین این کمان را چون چنگی به نوا در می آورد. شاعر زیبا سخن می گوید، زیرا سخن از زیبایی در میان است. حتی خشم و خروش و ملال او نیز اگر به زبان زیبایی به نوا در می آید، شرح دردی است از غربت و هجرت زیبایی. همدلی و همسخنی میان شاعر و خواهنده شعر از آنجاست که این دو فارغ از خیشتن و فارغ از تمناها و خواستهای کوچک شخصی و نفسانی خیش و فارغ از هوش و هوشمندی حسابگر دست در دست یک دیگر رهسپار قلمروی برتر و والاتر می شوند و در آنجا در ذات انسانی خیش که جز همین همدلی و همسخنی نیست با هم متحد می شوند و مستانه از چهره حقیقت خیش از چهره حقیقت نقاب می کشند. آنجا که فردیت آدمی غرق در نفس و نفسانیت خیش است، آدمیان جدا و پراکنده و دور افتاده از یکدیگر سرگرم جنگ و جدال آشکار و پنهانی و خشم و خروشند. هرچند که چیزهای ظاهری از مقوله پیوندهای سوری اجتماعی، از مقوله وابستگی به تشکیلات و دستگاه ها و سازمان ها به اختیار یا به اجبار آنها را با هم پیوندی سوری دهد، اما آنجا که آدمیان از مرتبه نفسانیت و خودخواهی و خیشتن پرستی پا فراتر می گذارند و با هم در حقیقتی والاتر از منی و توی یگانه می شوند، رشته هایی پنهانی آنها را به هم پیوند می زند که راهش از دل به دل و از جان به جان است. هم نفس جانهای مردان خداست، جان خوکان و سگان از هم جداست. اما این یگانگی و یکدلی وقتی زبان می گشاید وقتی می خواهد خود را ظاهر کند نیازمند سرود می شود. برای همین است که یکدلان و همزبانان سرود و ترانه دارند و با هم می خوانند، اما گسیختگان و پراکندگان سرود و ترانه ندارند. سرودی که مستان و میخواران می خوانند در لحظه های فراغت و همدلی است، در لحظه های از خود گذشتن و دوست داشتن است. همچنین است سرودی که جنگاوران و رزمندگان می خوانند. سرود خوانی اینها همزبانی است که از همدلی برمی خیزد، زیرا که شعر و سرود زبان همدلی است. اما پراکندگان غرقه در نفس خودپرستی سرودی ندارند که با هم بخوانند، و اگر داشته باشند سرودشان سرود رسمی است. کلماتی است که از سر تشریفات و آداب بر زبان می آید، اما از معنا تهی است، از دلشان نیست که بر زبانشان جاری می شود، از ترس یا مراعات ظاهر است که می خوانند یا می شنوند. در تعزیه ها هم دیده اید که اهل بیت شهادت به زبان شعر و سرود سخن می گویند و هم نوایی می کنند، اما اشقیا جز به زبان شتم و طعن و خشم و خروش سخن نمی گویند. آوردند که در آسمان نیز فرشتگان سرود می خوانند، اما اهریمنان دوزخی سرودی ندارند. شعر راست است، شعر راستی است، شعر زبان باطن است، از سرچشمه های حقیقت مایه می گیرد. شعری که از سر تکلف، از سر قصد و غرض برای خوشایند اینان، برای بازار، برای هر بازاری سروده شده باشد، دست بالا نظمی است خوش آهنگ، اما شعر نیست. ما را با تفنن‌ها و طبع آزمایی‌ها یا مدیح گویی‌های سکسفتانه کاری نیست، زیرا اینها لایق نام نظم نیز نیستند. شعر اگر به مقتضای روز گفته شود و صرفاً برای خوشایند اهل روزگار شعر حقیقی نیست، اما اگر به مقتضای احوال و وقت گفته شده باشد زبان حقیقت است. این وقت همان وقت فراغت است، اما نه ایام فراغت به معنایی که امروز میگویند و جامعه شناسی نیز دارد. آنچنان وقتی و فراغتی که آدمی را چنان که گفتیم از خود تهی و از دوست پر می کند، همان که محمد مصطفی گفت لی مع الله وقتون. در چنین وقتی و فراغتی است که جمال دختر شعر رخ می نماید و شاعر بی اختیار چنگی می شود که سرودش حقیقت است و زبانش زبان حق. شاعر چنگ حق است. مولانا گفته است می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم، من چنگ تو ام، بر هر رگ من تو زخم زنی، من تن تننم. و حق در هر زمانه به نوعی چهره می نماید و نامی دیگر به خود میگیرد. اگر شاعر زبان حق می شود، اگر شاعر از حقیقت زیبا سخن میگوید، آیا نه از آن روز که حقیقت زیباست؟ این را افلاطون گفته است. همان شاعری که شاعران را از مدینه خیش به نام خدای عقل و نظم بیرون می کرد. آیا این حقیقت نیست که دوست دارد با سرود و ترانه از زبان انسان ظاهر شود؟ اگر این نیست، پس چرا ملای روم این چنگ خوشنوا می گوید ای همه خلق نای تو پر شده از نوای تو، گر نه سماع باره ای دست به نای جان مکن. کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو، کی تو بدیده روی من روی به این و آن مکن. اگر شاعر از حقیقت سخن میگوید، اگر حقیقت او از نوع حقایق پراکنده علمی که شناخت جهان در مرتبه کثرت است نیست، بلکه حقیقتی است یگانه که هر بار همان را میگوید، که حقیقت یگانه انسان است، که حقیقت یگانه عالم است، که حدیث یگانگی حقیقت انسان و حقیقت عالم است، شاعر و متفکر با حرکت از منازلی متفاوت در راه به هم میرسند. زیرا متفکر نیز غرقه در بسیاری حقایق علمی، غرقه در کثرت داده‌ها و یافته‌ها، باری غرقه در کثرت نیست. او نیز در طلب گوهر یکدانه و جوهر یگانه همه چیز است. او نیز در طلب پیوستن گوهر انسان با گوهر حقیقت وجود است. او نیز به یک و یکی می اندیشد. اگر شاعر چنین است و متفکر چنین، پس میادی است میان شاعر و متفکر. اگرچه این یک از قبیله مستان است، آن یک به ظاهر از طایفه مستوران، اما مستور و مست هر دوشو از یک قبیله اند، ما دل به اشوه که دهیم اختیار چیست؟ شعر غیور است، زیرا الهه شعر تنها کسانی را به مقام فرزند دلبند خیش انتخاب می کند که سراپا و با تمام وجود خود را به او بسپارند و تمام گوش هوششان به پیغام سروش او باشد. او بهترین میوه باغ خیش را تنها به فرزندانی هدیه می کند که فارغ از هر کار به کار او بپردازند. زیرا لحظه های رسیدن پیغام این سروش، لحظه نزول شعر، لحظه شهود کمیاب و دیریاب است. برای اینکه این لحظه های دیرای و زود گذر از کف نروند، شاعر باید سراپا گوش باشد. باید حواسش از زندگی روزمره پرت باشد تا این ماهی زرین از قلاب او نگریزد. از این روز که بهترین فرزندان این الهه در زندگی روزمره در چشم پاسبانان نظم عمومی دشمن نظم جاری و شکننده قانونان به شمار می آیند و حتی گاه ضد اخلاقی می نمایند. مردمان محترم و منظم و غالب گیری شده در نظم جاری زندگی با آنها به دیده شک می نگرند. چنان که شاملو در همان شعر می گوید این چنین است که کسانی مرا از آن گونه می نگرند که نان از دست رنج ایشان می خورم و آنچه به گند نفس خیش آلوده می کنم هوای کلبه ایشان است. اما نظم اخلاقی و اجتماعی مستقر صورتی است مندرس از تحقق طالبی برای روابط ضوابط، سامان دهنده احوا و منافع، وسیله‌ای برای آسودگی خیال انسان میانمایه به مرتبه ایدئولوژی به معنای بد کلمه فرو افتاده است. از این رو شاعر حقیقی، نه آن شاعری که روی ریا یا تمنای توجه به سوی بازار دارد، چگونه میتواند در قالب تنگ آنچه متعارف و هر روزه و آنچه با مصلحت اندیشی و قواعد و قرارهای جاری زندگی به حساب سود و زیان است زندگی کند؟ روی او به سوی جمال و به سوی زیبایی است. او نمیتواند مصلحت اندیش و معلم اخلاق باشد و مردم را به سوی آنچه متعارف و هر روزه و همگانی و مصلحتی است دعوت کند، زیرا میگوید صلاح کار کجا و من خراب کجا، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا. او میخواهد شاهد زیبایی باشد و شهود زیبایی را شهادت دهد. از این رو او چه بسا قربانی نظم اجتماعی و سود و زیان اندیشی مردمان است. اما با مشاهده زیبایی در آنات نزول شعر باید خود را برای شهادت دادن آن آماده کند. او نخست زادی است، یعنی فرزند نخستینی که باید در راه خدای خود قربانی شود. از این رو میادی است میان شاعر و شهید، زیرا که شاعر و شهید هر دو در مقام مشاهدند و حق را شهادت می‌دهند و به دیگران اعلام می‌کنند. و با این شهادت است که ما را به اقلیمی دیگر برتر و فراتر از آنچه امروزین و هر روزین است فرا می‌خوانند. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود سر ما زن هوا رود. شاعران با این گونه شهادت دادن و فراخواندن ما را به سرزمینی می‌خوانند که خود از پیش برای ما آماده کردند، نه آنکه ما برای آنها ساخته ایم. آنها هستند که نخست این منزل را مهیا می‌کنند، منزل آشتی انسان با حقیقت خیش و زیستن در حقیقت خیش. آنها درهای این دیار را به روی ما می گشایند. این است که شاملو می گوید در همان شعر: حالان که چون ایشان بدین دیار فراز آمدند، آن که چهره و دروازه بر ایشان گشود من بودم. آری شاعران با نغمه سرای خیش، با دمیدن در نای وجود خیش، پاسداران حقیقت زیبایی، زیبایی حقیقت، فراخوانندگان انسان از دیار غربت و مهنت و ادبار و مصیبت، از سرزمین ظلمت به دیار حقیقی خیش، به دیار حقیقت خیشند. و حقیقت انسان آزادی است و شعر زبان آزادی و شاید عین آزادی است. و از این روست که شاعر میگوید شعر رهایی است، نجات است و آزادی، اگر آزادی جان را، این راه آخرین است. متشکرم. Thank you.